أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضور همه دوستان و اساتید و بزرگواران عرصه معرفت، خصوصا معرفت علوم عقلی و فلسفه اسلامی و دامنه های این فلسفه، و به ویژه دوستانی که در حوزه علوم سیاسی تلاش علمی میکنند، سلام عرض میکنیم. آرزوی صحت و سلامت برای همگان داریم. از خدای عالم هم برای شفای بیمارانمون که در وضعیت کرونا دست و پا میزنند، شرایط سختی برای اونها هست، هم از درگاه الهی شفا و سلامت رو تقاضا داریم، مسئلت میکنیم. یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت الدین و دنیا و الاخره. و برای مرحومین در این دوره، خصوصا از کرونا، هم برای از درگاه الهی غفران و رضوان الهی رو مسئلت میکنیم. یکی از دوستان بسیار بسیار خوب ما اخیرا قربانی این ویروس منحوس شد، جناب استاد آقای اکبر فرجام فرد، که خب خدمات بسیار ارزشمندی هم به حوزه و حوزویان داشتند. ایشون انسان نادر و استثنایی بودند که حالا ضمن جهات ادب و اخلاق و بزرگواری و کرامت نفس و فضل حوزوی در رشته زبان ادبیات انگلیسی در اوج معرفت و آگاهی بودند و انصافاً سالها در مراکز تبلیغی برای این امر زبان انگلیسی رو تدریس می کردن و بسیار هم انسان شریف و گمنامی هم بودن. ولی هفته گذشته، یعنی تقریبا دقیقا جمعه این جمعه نه جمعه قبل، به یار باقی شتافتن، به سوی پروردگارشون دعوت حق رو لبیک گفتن و انشاءالله که خدا این وجود نازنین رو در جوار رحمت خودش پناه بده. از خوبه های حوزه علمیه ما بودن، از سنت ما برخواستن و به هر حال اینها انسان های نادر و استثنایی هستند، کمن اما بسیار پر ارزش و پربها هستند. به هر حال ایشون از خسارت هایی بودن که فقدان ایشون برای حوزه کاملا محسوسه. اونایی که ایشون رو میشناختن میدونستن که چقدر خدمات خالصانه و ارزشمندی رو ارائه کرده بود. به هر حال برای رفتگان از این جریان از درگاه الهی غفران و رضوان، و برای بازماندگانشون صبر جمیل و اجر جزیل رو مسئلت میکنه. موضوعی که در جمع دوستان داریم مطرح میکنیم، بحث کتاب شریف المظاهر الالهیه است که مبتنی بر حکمت متعالیه، مباحث مبدع و معاد با یک خوانش قرآنی و بر اساس دانش وحیانی داره سامان پیدا میکنه. واقعا صد متعلقین استثناست در این رابطه که این گونه فلسفه رو به غنا و قوت رسوند و تمام تلاشش هم این است که فلسفه در خدمت فهم دین قرار بگیره، گاهی اوقات در قالب شرح حدیثی وارد حوزه میشه و فعالیت شرح کتاب عقل و جهل جناب کلینی کتاب شریف کافی میشه، یا وارد تفسیر قرآن میشه و مباحث قرآنی رو، مخصوصا مباحث خاص رو که جلوه توحیدی داره یا جلوه معرفت معارفی داره، اونها رو به دست میگیره و تفسیر میکنه. دغدغه‌اش این است که این پنج آیه اول سوره مبارکه حدید رو تفسیر بکنه، سوره مبارکه توحید اخلاص رو در حقیقت تفسیر بکنه، اون آیاتی که فرازمندان در قرآن جهات معارفی ما رو داره مطرح میکنه، اونها رو در حقیقت بهش بپردازه و تفسیر بکنه. یا در قالب همین کتاب های مثل الشواهد الربوبیه، المظاهر الالهیه، این نشانه از این است که چقدر این فیلسوف بزرگوار دغدغه دین دارند و میخوان این معنا رو به جامعه اسلامی عموما و جامعه حوزوی و علمی و دانشگاهی خصوصا منتقل کنند که دین ظرف دانشها و معارف بسیار عمیق و والایی است که حکمتی همانند حکمت متعالیه میاد تا خود رو در بستر تبیین و ارائه این معارف بلند قرآنی قرار بده. این خیلی ارزشمنده، این به مراتب فرازمندتر از یک جریان فلسفی و حتی عرفانی است. بودن فیلسوفان و عرفان عارفانی که بسیار ارزشمند و پربها بودند، اما این گونه وارد مسائل دینی بشوند و در جلوه های دینی چه حدیث چه تفسیر و نظائر آن وارد بشوند و این گونه از معارف رو باز کنند. شما الان میبینید که عمده آیاتی که در باب توحید هست در فن اول المظاهر الالهیه بیان شده است و عمده آیاتی که در فضای معاد هست در فن دوم داره بازگو میشه که ما داریم الحمدلله بر سر این سفره و کرامت و خوان معرفت این بزرگوار نشسته ایم. درود خدا و سلام خدا بر این روح بلند باد که با چنین دغدغه این مباحث رو داره دنبال. یک فیلسوف خیلی شاید دغدغه این مسائل رو نداشته باشه، حتی فیلسوف اسلامی، اما یک فیلسوف اسلامی موحدی که بار توحید رو در کنار دانش‌های وحیانی خوب خوب یافته و هر آنچه را که یافته است رو در خدمت فهم قرآن گرفته است، خب این بسیار ارزشمند است و ما باید این ارزش رو حفظ بکنیم و در مقابل کسانی که بیراهه میاندیشند، کج میاندیشند و احیانا سخنانی میگویند، گرچه که از کنار اونها باید از باب و اذا خاطبهم الجاهلون رد شد، اما کرامتمندانه باید این دانش رو منتشر کرد و مطالب رو در حقیقت بازگو کرد. امیدواریم که این نشست ها و جلسات در این راستا هم معنا پیدا بکنه که اتفاقا عمده انگیزه برای این جور جلسات در این جمع گرامی اینها هست و باید هم همین باشه. در پایان جلسه قبل یه جمله ای رو جناب صدر متعلهین فرمودند که اون مبنای بحث امروز ما شاید حتی فردای ما باشه و اون این است که اجازه بدید دوستان ملاحظه کنید همین عبارت رو یه بار دیگه با هم بخونیم. این دو سطر پایانی جلسه قبل این است که فقد علمت ان الحق فی المعاد عود البدن بعینه و شخصه کما یدل علیه الشرع الصحیح من غیر تعویل و یحکم علیه العقل الصریح من غیر تعطیل. این جمله خیلی ارزشمنده، بسیار گرانبهاست این جمله، از جهت اینکه خب حکمت تا اوج مرحله‌ای برده است که بتواند معاد جسمانی رو اثبات بکند بدون تعطیل، در کنار شرع صحیحی قرار بدهد که بدون تأویل به این مسئله داره برای متشرعین و متدینین داره راه ارائه میکنه. خب ملاحظه میفرمایید که جناب صاحب متعلم در این بخش پایانی همین مظهر اول فن ثانی، یعنی در ذیل بحثی که در باب معاد جسمانی داشتن، ضمن بیان برخی از اقوال خصوصا قول جناب غزالی، این نظر رو دارن ارائه میکنن که شما براتون روشن شد، آشکارا مشخص شد که اونی که در بحث معاد جسمانی و الا معاد روحانی که مورد اتفاق همه است، مورد اتفاق کل است، و در بحث معاد جسمانی بحث عود البدن به عینه و شخصه مطرح است. عود البدن به عینه و شخصه مطرح است. حالا ممکنه برخی ها به اصطلاح ادله و براهین رو نپذیرند، اما این ادعا و این سخن جناب صدر متعلهین رو بایستی که قدر بدانند که ایشون قائلن به معاد جسمانی به عینهی و شخصه و میفرمایند که شرع صحیح من غیر تعویلن در حقیقت بر این معنا دلالت میکند که عود البدنه به عینه هستش و عقل هم بدون تعطیل دلالت میکند و حکم میکند به اینکه معاد جسمانی حق است و این معاد یعنی در روز قیامت بدن عود پیدا میکند به عینه و شخصه. خب چی منظورشون چیه؟ دارن چی کار میکنن با این بیان؟ بخشی از متدینین و اهل ملت و مذهب معتقدن که بله، گرچه در آیات الهی سخن بر این است که در حقیقت بدن هم در قیامت ظاهر می شود و عود بدن هم مثل عود روح قطعی است، اما بدنی که در حقیقت مطرح می کنند یک بدن مثالی است و لذا به تعبیر ایشون با تأویل مسئله رو می پذیرند و میگن بدن که هست با یک بدن مثالی می آید و شرع هم بر این بدن دلالت دارد، یعنی به تعبیری با تأویل قصه معاد جسمانی رو از شرع می پذیرند. ایشون میفهمند نه، ما نیازی به تأویل نداریم، بلکه شرع صحیح بدون تأویل دلالت دارد بر معاد جسمانی و شرع میگوید که جسم به عینه و شخصه در معاد حاضر می شود. این یک مسئله که با این سخن اهل تأویل رو کنار میزند و میفرماید بدون تأویل ما میتوانیم بپذیریم که شرع بر وجود بدن جسمانی انسان به عینه و شخصه در روز قیامت دلالت دارد. از سوی دیگر هم ما قائل به تعطیل از ناحیه عقل در بحث معاد جسمانی نیستیم، اون گونه که جناب حکیم شیخ الرئیس بو علی سینا در کتاب شریف الهیات شفا مطرح فرمودند که عقل قاصر است از این که بتواند معاد جسمانی رو اثبات بکند، ولی ما تصدیق میکنیم قول صادق مصدق رو و فرمایش امامان معصوممون رو و پیامبر رو و وحی رو با دل و جان میپذیریم و معاد جسمانی را از راه شرع میپذیریم، گرچه عقل قاصر است از اینکه بتواند دلالت بکند و حکم بکند به معاد جسمانی. ایشون میفرمایند که نه، عقل هم حکم میکند به تعبیر ایشون و یحکم علیه العقل الصریح من غیر تعطیل، نه اینکه عقل ناقص باشد معطل باشد در فهم این مسئله، بلکه عقل هم در کنار شرع مستقلا با صراحت تمام دلالت دارد برای اینکه جسم انسان و بدن انسان به عینه و شخصه در معاد حاضر میشه. خب این سخن بسیار گرانبهایی است که بایستی این رو داشت و برخی از حرفها حرفهای کلیدی است و ادعاهای ارزشمند. خب ما حالا انشاءالله باید مباحث معاد رو جلو ببریم و این سخن رو بهتر و روشنتر بیابیم که چگونه به اصطلاح عقل صریح دلالت می کند بر معاد جسمانی و حکم می کند عقل به این که در معاد این بدن به عینه و شخصه حاضر می شود. خب این یه مسئله که خواستیم تأکید کنیم و توجه بیشتری داشته باشیم به این که جناب صدر متعلهین این بخش پایانی مظهر اول از فن دوم به کیا نظر داره؟ اینکه فرمود من غیر تعویلن به کی نظر داره؟ و اینکه من غیر تعطیلن به کی نظر داره؟ خب اما بحث امروز ما بیشتر برمیگرده به اونچه که از جناب غزالی جناب صدر متعالی مطرح فرمودن. خب مستحضرید که همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید یه تذنیبون جناب صدر متعالی دارن که در اونجا هست که اعلم ان الغزالی سر فی مواضع من کتبه و ان المعاد الجسمانی هو ان یتعلق. خب جناب غزالی در آثارشون خصوصا کتاب تحافظ الفلاسفه ایشون در این مسئله بیستم و بعضی جاهای دیگه آثار دیگه هم به این مسئله پرداختن و این نکته رو در حقیقت دارن برجسته میکنن که معاد جسمانی است اما با یه خوانش دیگری با قرائت دیگری معاد جسمانی رو در مطرح میکنن. شما در جلسه قبل این رو ملاحظه فرمودید اما همین مطلب رو اجازه بدید بنده این کتاب تحافظ الفلاسفه رو به اصطلاح این مسئله بیستم رو که در حقیقت چون 20 مسئله در اینجا دارن و 4 مقدمه و یک خاتمه که همه اینها انشاءالله خوندنی. غزالی از کسانی است که باید راجع به ایشون بیشتر بدانیم و مسائل ایشون رو بیشتر مطالعه کنیم چون انسانی است بود که حالا ما به دانشش کاری نداریم اما انسان تأثیرگذاری بود، اثرگذاری در محیط علمی بود. همچنان هم آثار او بالاخره رونق علم و معرفت است، در کتابخانه ها درخششی دارد. خب انسان پرکاری بود، پر اثری بود و نقش بسیار سنگینی در جوامع علمی در غرب و شرق داشت و بایستی که بیشتر او رو بشناسیم و جایگاه علمی او رو بهتر بدانیم. البته اگر کسی بخواد واقعا در با حول شخصیت ایشون یک اظهار نظر جامعی بکنه نیازمند به مطالعه دقیقتر و استقصاء همه آثار او هست اما بنده تا اون حدی که فرصت و شرایطم جور بود در این چند روز سعی کردم که آثار ایشون رو بیشتر مطالعه کنم و در این جمع گرامی یک بار دیگه شخصیت ایشون و آثار ایشون رو ولو به اجمال خوانش کنیم و نظر اجمالی رو در این رابطه مطرح کنیم که غزالی چگونه بوده است. یه مقدار شاید از طور بحث بخشی از بحث‌هایمون جدا بشه ولی من فکر کنم که در این جمعی که به هر حال دارن در رابطه با مباحث سیاسی شخصیت ها هم بررسی میکنن این شخصیت رو هم از این منظر دیگری بهتر بشناسن. گرچه در باب ایشون سخن زیاد گفته شده، آثار فراوانی تولید شده، برخی ها نقد های فراوانی دارن، برخی ها تأییدات فراوانی دارن، ولی ما باید ببینیم که باید چجوری در حقیقت با این شخصیت برخورد کنیم و آثار او رو بنگریم. اما مشخصا در باب به اصطلاح معاد جسمانی که ظاهراً نسخه مال بیروت هست و بله ظاهراً مال بیروت و به هر حال با یک چاپ اونچنانی داره دیگه، المکتبه العصریه، بله المطبعه العصریه هستش. حالا مشخصات این کتاب هم هست ولی خب چون الحمدلله ما بر اساس مسئله پیش میریم این رو به عنوان شما هر نسخه داشته باشید در مسئله 20 این معنا رو میتونید ملاحظه کنید. خب در این آثاری که جناب غزالی تولید میکنه، حالا الان این بخش رو اجازه بدید اختصاص بدیم به همین بحث معاد جسمانی ایشون، بعد از فراغت از این بحث به شخصیت ایشون و نوع نگاهی که داشتن میپردازیم. ایشون وقتی که با فلاسفه روبرو میشن، سینه به سینه میشن و سعی میکنن که نظرات ایشون رو نقد بکنن، در این بحث خصوصا یه مطلبی رو از فلاسفه نقل میکنن و میگن که ما می توانیم به اصطلاح این مطلب فیلسوفان رو به هر حال نپذیریم و به گونه دیگر سخن بگوییم. در این که دلیل عقلی بر استحاله بعث اجساد چی هست، میگن که خب ما از فیلسوفان سوال میکنیم که شما چرا انکار میکنید و میگید که دلیل عقلی بر استحاله بعث اجساد هست. یه عده به اصطلاح مثل جناب شیخ الرئیس نمیگن دلیل بر استحاله است، میگن دلیل بر اثبات ما نداریم، ولذا در این رابطه عقل ساکت است و تعطیل است و ما به صادق مصدق توجه میکنیم و او رو تصدیق میکنیم. عده دیگر از فیلسوفان بر اساس اونچه که جناب غزالی دارن مطرح میکنن که متاسفانه هیچ سندی نمیدن، هیچ مستند نمیکنن، حرفا رو به همین جور احاله به کلیات میکنن که مثلا فیلسوفان اینطور گفتن، و این هم کاملا یک نقص علمی است از جناب غزالی. وقتی شما دارید میگید مثلا فیلسوفان این گونه میگن، باید کاملا مستند بکنید. اینه که بگید فیلسوفان این گونه میگن، این کفایت نمیکنه. اما در این حال میگن که فإن قيل، اگر گفته بشود و قد دل دلیل العقلی على استحالة بعث الاجساد كما دل على استحالة تلك الصفات على الله تعالى، هل نطالبهم بإظهار الدليل؟ ما میگیم خیلی خوب، دلیل شما بر انکار معاد جسمانی چیه؟ پس این رو ملاحظه فرمودید که از فیلسوفان ما احیانا مثل جناب شیخ الرئیس که سخن میگن، نمیگن دلیل بر استحاله است، میگن ما دلیلی بر وجود معاد جسمانی و اینکه بدن به عینه و شخصه در معاد حاضر بشود نداریم، نه اینکه دلیل بر رد و بر طرد معاد جسمانی داشته باشیم. خب بهشون میگن که ما از فیلسوفان مطالبه دلیل میکنیم، به چه دلیلی شما میگید که معاد جسمانی شدنی نیست؟ مثلا مفصله که ملاحظه خواهید فرمود، میگن که بلهان فیه مسلکان، المسلک الاول المسلک الثانی. مسلک اول سه قسم داره که این قسم اخیر رو ایشون میفرمایند که چه اشکالی داره ما اینجوری بپذیریم. بله، قسم اخیر این هستش که و اما ان یقال رد النفس الى البدن سواء کان من تلك الاجزاء بعینها او من غیرها. اینو مطرح میکنن و میگن که این باطله، که در حقیقت این برگشتش به تناسخه که یک نفسی به بدن دیگه ملحق بشه. ایشون جناب غزالی فرماید که ما این رو به اصطلاح میتوانیم به گونه دیگه ترقی کنیم و اعتراض میکنن، ان یقال و الاعتراض ان یقال بمتون کرون علی من یختار القسم الاخیر. چرا شما انکار میکنید که اگر کسی قسم اخیر رو، یعنی قسم سوم رو در حقیقت بپذیره؟ قسم سوم چیه؟ قسم سوم این است که نفس به بدن دیگری ملحق بشه. خب اینا میگن، فیلسوفا میگن اگر نفس به بدن دیگری ملحق بشه، این میشه تناسخ و بازی اشکال دیگه هم مطرح میکنن. این دوتا اشکال جناب غزالی میخوان برطرف بکنن و به همین قول قائل بشن. البته میگن که نفس برمیگرده اما به بدن دیگری برمیگرده، ولی در قیامت نه در دنیا. اگر در دنیا باشه محضور تناسخ هست و باطله، اما در آخرت اگر باشه، ایو بدنن باشه، هر بدن دیگه باشه، این تناسخ هم اگر باشه، ما این تناسخ رو چون از جانب شرع مجوز براش داریم میپذیریم و قبولش میکنیم. بنابراین این عبارت رو اجازه بدید این چند جمله رو فقط از جناب غزالی در همین مسئله بخونیم که بدونیم که دقیقا نگاهشون در این رابطه چیه. الاعتراض ان یقال بما تنکرون علی من یختار القسم الاخیر، چرا انکار میکنید کسی که اسم اخیر رو معتقل باشه قبول بکنه؟ و یرا ان النفس باقیت بعد الموت، نفس بعد از مرگ باقی است، و یه جوهر قائم به نفسه. و بعد اینجور میگن نعم، اینجا مسئله است که بیشتر باید دوستان دقت کنن، نعم قد دل مع ذلک علی البعث و النشور بعده و هو بعث البدن و ذلک ممکنون به ردها الی بدن ای بدن کان، سواء کان من مادت البدن الاول او من غیرهی، خواه از ماده بدن اول باشد یا از غیرش باشد. این مطلبی است که جناب غزالی به این داره فتوا میده که روح که برمیگرده، همه قائلن روح برمیگرده، آیات الهی هم دلالت میکنه، و این روح برمیگرده به یک بدن دیگر، و این بدن هر بدنی که میخواد باشه. اگر اشکال بکنید که این تناسخ هست، بگیم عیب نداره تناسخ باشه، ولی تناسخی است که شرع این رو قبول داره و میپذیره. دقت کنید. و اما احالتکم الثانی، که شما میگفتید که این هم محال، دلیلتون این بود که به انها زا تناسخون فلا مشاهت فی الاسما، هیچ ما بخلی نداریم، اشکال نداره شما بخواد بگید تناسخ، اما فما ورد شرع و بهی یجب و تصدیق، و آنچه که شرع به اون نظر داده است تصدیقش واجب است. ولی یکون تناسخان، حالا تناسخ هم باشه، و نحنو انما نون که رو تناسخ فی هذا العالم، ما تناسخ در عالم دنیا رو انکار میکنیم، و اما البعث فلا نون که رو، ما اون رو انکار نمی کنیم. سمیه در اگر در قیامت باشه و حشر و بعث باشه، سمیه تناسخن او لم یسمیه تناسخ، خواه تناسخ باشه یا تناسخ نباشه. خب این رو خواستم عرض کنم که جناب غزالی به چنین مسئله‌ای باور داره و کاملا از فضای فلسفی با این نوع نگاه بیرون آمده. اینکه شما بیایید با ابزار و قواعد دیگری بفرمایید که شرع مقدس این نوع تناسخ رو قبول داره، این نه سخن حکیمانه است، نه مواجهه با فلسفه میتونه اطلاق بشه و امثال زاده. لذا جناب متعلم فرمودن که از ظاهر ان الاشغال المذکور اللازم للتناسخ الغیر المجوز، الغیر المجوز، اون تناسخی که جائز نیست، واردان ها هنا، اون اشکال اینجا وارد هستش، من کون بدن واحد زا نفسین، از که این یک بدن دو تا نفس داشته باشد. و ان کلام جناب غزالی فی غایت الاجمال و لم یظهر منه الفرق بین الحشر و تناسخ، و سخن جناب غزالی معلوم نشد این حشر تناسخ بس تناسخ و امثال. خب این بازخوانی دیگری بود، تکراری بود نسبت به آنچه که جناب غزالی داشتن، اما عبارات های خود جناب غزالی در تعاقد الفلاسفه که در حقیقت انشاءالله دوستان این رو ملاحظه خواهند فرمود، چون بحث تناسخ یکی از مباحث عمده است که در مسائل امروز، مباحث اعتقادی در مخصوصا در بلاد شرقی جایگاه ویژه‌ای داره، البته شاید در بلاد غربی هم باشه. اما حالا این بحث بحثی بود که ارتباط مستقیم داشت و تأکیدی بود نسبت به آنچه را که جناب سر متعلم فرمودند. اما در باب خود جناب غزالی، خب حرف فراوانه. یه شخصیتی بود که خب در نیمه های قرن چهارم متولد شد، یعنی طور که به هر حال در نسخه ها هست، سال 450 هجری قمری و 505 هم که تقریبا 55 سال عمر این شخصیت گرانقدر علمی بود در حقیقت ثبت شده. در این عمر کوتاه تقریبا برای شخصیت علمی، این علم این عمر کوتاه است. خب هم جریانات اجتماعی فراوانی برایشون گذشت، سفرهای سنگینی داشتن. خب از به هر حال طوس که زادگاهشون بود رفتن به نیشابور، از اونجا رفتن برای دمشق، بعد رفتن بغداد، دوباره برگشتن و این رفت و برگشتها همراه بود با در حقیقت تطورات علمی ایشون و نهایتا هم روزگارشون به تصوف منتهی شد، گرچه همواره با تصوف از ابتدا هم بودن، اما خیمه بر تصوف زدن و پایان دوره عمر خودشون رو در حقیقت در این فضای معرفتی در خلوت زادگاهشون طوس گذروندن و برای خودشون خانقاه ایجاد کردن و در اون خانقاه درس عرض کنم که تصوف میدادن و در اون فضا حضور داشتن. باورشون به تصوف هم بر مبنای این بوده است که از این مدرسه ما به یقین میرسیم. این یک مطلبی است که امروزه خیلی جای بحث و بررسی داره. همه خواهان این هستند که یک معرفت ثابت یقینی مستقر حاصل بشه، اما در معرفت شناسی روزگار ما این مسئله تقریبا ناشدنیه و این ناشدنی رو هم امتیاز گرفتند و گفتند که ما از جزمیت و ثبات و امثال ذلک حراس داریم و بایستی همواره در حالت پویش باشیم، در حال انتقال باشیم و تطورات مختلفی رو در حقیقت تجربه بکنیم. و امروزه عدم جزمیت، عدم ثبات و امثال ذلک یک رویکرد ارزشی هم محسوب شده و اتفاقا کسانی که به این امر به اصطلاح باور داشته باشند و خودشون رو در فضای جزمیت و ثبات و امثال ذلک داشته باشند، اینا رو در فضای سنت میخونن و قبول دارن و از اینها بعضا چه بسا فاصله میگیرن. و کسانی که متجدد باشن و تجددگرا باشن و نظر داشته باشن که ما چیز ثابتی در نظام هستی نداریم، همه چیز در حال تغییر است، در حال شدن هست و امثال ذلک، این باور معرفتی ماست و امثال ذلک. خب جناب غزالی برای راهیابی به یقین مراحلی رو طی کرد. حالا بعضیا با دکارت ایشون رو دارن مقایسه میکنن که ایشون هم دقیقاً از شک آغاز کرد و امثال ذلک. خب حالا شاید یه همچین مقایسه امکان پذیر باشه، ولی به هر حال جناب غزالی به دنبال یقین و یقین رو از حس نمیتونه دسترسی نداشت و باور نداشت، بعد از راه عقل که داره حس رو تأمین میکنه از این باب هم وارد شد، دید که این شدنی نیست، راه رو راه ایمان گرفت و گفت که ما از طریق ایمان و باور به آنچرا که از ناحیه وحی به ما میرسد میتوانیم به یقین دست پیدا بکنیم. البته این ایمان با سرمایه تهذیب نفس و به تعبیری تصوف میتواند برای انسان این یقین رو بیاورد، چون اون روشنایی و اون وضوحی که در دل و جان انسانی بر اساس ایمان و تصوف شکل میگیرد، خب اون یقین رو برای انسان می آورد. این سخنی است که نهایتاً جناب غزالی این رو پذیرفته و بر اساس این در پایان عمر گرایش به سمت تصوف رو برای خودش اصل دانسته و از موارد دیگر هم فاصله گرفته است. گرچه مذهب او و مذهب کلامی او بر مبنای نظام اشعری بود، اما قاعده معرفتی او رو تصوف می ساخت و بر مبنای تصوف دقیقا جلو می رفت. با دو بال نگرش اشعری و تصوف مسیر معرفتی خودش رو سامان می بخشید. اما یه مسئله در زندگی جناب غزالی بسیار پررنگ بود که این رو بایستی یه جوری درمان کرد و این اختصاصی به جناب غزالی هم نداره و اون این است که ایشون با فیلسوفان روزگار خود نه بلکه فیلسوفان باستان و اقدمین و شخصیت هایی که خیلی هم با ایشون فاصله زمانی نداشتن، مثل جناب شیخ الرئیس، شاید مثلا کمتر از یک قرن با هم فاصله داشتن، با فارابی و اینها هم در افتادن و اینها رو نمایندگان بزرگان یونان و حکمای یونان می‌دونستن. یه مسئله وجود داره و اون مسئله این استش که خب به هر حال وقتی یه موجی وارد یک فضای فکری و فرهنگی میشه، یه عده‌ای رو با خودش همراه میکنه و میبره و اون موج فلسفه گرایی و عقل گرایی در روزگار جناب غزالی به گونه قوی بود که ایشون وظیفه خودش میدونست که در مقابل این موج بیسته و مقاومت بکنه و اجازه نده که این موج عده‌ای رو به تعبیر خودش به اصطلاح باورمند بکنه و بعد ساقط بکنه و از ایمان و از توحید و امثال ذالک اونها رو دور بکنه. رضا وظیفه ایمانی خودش این میدید که این موج سهمگین عقلگرایی و خردورزی که از مثلا به تعبیر ایشون غرب آمده بود رو جلوگیری بکنه و اندیشه ای که فیلسوفان اون روزگار داشتن و به تبع فیلسوفان ایرانی و مسلمان هم به تبع تابع بودن، اینها رو در حقیقت بخواد باشون مقابله بود. این یک مسئله بود. مسئله دیگر این که به هر حال تفکر یعنی گرایش عقل گرایی و به فلسفه دلباختن و امثال ذالک، این اصلا جایگاهی نداره و فلسفه دون آن است که مستند معرفتی انسان قرار بگیره و لذا آمدن یک بخشی از فعالیت‌های معرفتی خودشون رو در مسیر مقابله با فلاسفه و مواجهه با اونها قرار دادن و به این منظور آمدن و کتاب‌هایی رو مثل کتاب تحافظ الفلاسفه یا المنقذ من الزلال و امثال ذلک رو نوشتن. در کتاب تحافظ الفلاسفه که یک کتابی مستقلن در باب مخالفت با فلاسفه هست، حتی اسمش رو هم با همین منظور گذاشتن، تحافظ الفلاسفه، یعنی تناقضاتی و تعارضاتی که در اقوال فیلسوفان وجود داره و در پایان این مسئله هم در سه مورد فلاسفه رو تکفیر کردن، گفتن که برخی از مسائل که خب مسائل علمیه، برخی از اونها در فضای بدعت، فضایی که فیلسوفان آوردن در فضای بدعت قابل تعریفه، اما برخی دیگر در فضای تکفیر بودن که و این قال قائلون در این خاتمه‌ای که جناب غزالی در همین کتاب تحافظ فلاسفه داره، در بخش خاتمه میگه فان قال قائل قد فصلتم مذاهب هؤلاء افتقطعون القول بتكفيرهم ووجوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم. میگه که اگر کسی سوال بکنه که آیا شما معتقدید که فیلسوفان مثلا معاذ الله کافر شدن با این بیاناتی که دارید و واجب است قتل اینها، میگه که خب ببینید اینا خیلی مسائلی است که امروز در بحث های اجتماعی اینها خیلی نقش آفرین هستش و بحث به گونه است که ببخشید که از این مهمان ها آمده بودن، من احوال پرسی کردم. بله به هر حال نقش آفرین است. افتقطعون القول به تکفیر هم، آیا شما قاطعانه قطع دارید که اینها سخنشون سخن کفرآمیزی است و وجوب القتل؟ قل لا تکفیرهم لابد من فی ثلاث مسائل، سه در سه مسئله اینها قابل تکفیرند. یک مسئله احداها مسئله قدم العالم، الثانية قولهم إن الله تعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة، الثالثة إنكارهم بعث التسع الصادق عشر. أولا ليس مسألة من قائل بتكفير الناس. خب فيلسوفان ما، همه فيلسوفان خصوصا جناب سادة المتعلهين در این سه مسئله خب با ایشون مواجه شدن در آثارشون و هر سه مسئله رو در حقیقت رد کردن و نظر نهایی خودشون رو در باب حدوث قدم مطرح کردن، در باب علم واجب به جزئیات مطرح کردن، در باب انکارشون نسبت به بعث اجساد مطرح کردن، معاد جسمانی رو اثبات کردن و امثال ذلك. یعنی میخوام بگن که غزالی به مقاصد فلاسفه نرسیده است و اصلا با اون چرا که فیلسوفان میگن تفاوت فراوانی دارد. بله ممکنه کسی یک ذهنیتی پیدا بکنه که فیلسوفان اینجوری میاندیشن و بر اساس اون بخواهن که مثلا قول به تکفیر داشته باشه. این مطلب مطلبی است که دوستان بایستی مراعات بکنن که ما ممکن است که کسی رو در فضای ذهنی خودمون خوانش بکنیم و با زوایای دید خودمون ببینیم و بعد حکمی داشته باشیم، که این بسیار کار ناسوابی. سر این که در فقه ما مطرح است که این مطالب باید در دادگاه در محکمه اثبات بشه، برای همینه، برای اینکه هر کسی به خودش اجازه نده که اگر کسی مثلا اینجوری گفت این حرف حرف مثلا کفرآمیزی است یا امثال ذلک، باید این حرف ها یه محکمه علمی باید شکل پیدا بکنه، همونطور که در مسائل اجتماعی یه محکمه قضایی شکل پیدا میکنه، یک محکمه علمی که فیلسوف باشه مقاصدش رو تشریح بکنه، مبانیش رو بیان بکنه، نظراتش رو در چارچوبی که فلسفه‌اش اظهار میکنه بیان بکنه، بعداً بگن آیا این هست یا نیست. یه نفری از جایگاه خودش پاشه و برای فیلسوفان مقاصد رو فلاسفه بنویسه و بعد بیاد تافت بنویسه بعد اینها رو تکفیر بکنه، این مسیر مسیر کلاً باطلی هستش. یک کسی که به اعتراف خودش، حالا من دارم این کتابی که به اعتراف خودشون بگن من فلسفه رو با مطالعه خوندم، یکی دو سال مثلا مطالعه کردم به اینجا رسیدم و اونچه که از مقاصد رو فلاسفه هم هست، یکی از بزرگان در حقیقت با تحقیقی که اینجا انجام دادن یعنی که این کتاب مقاصد الفلاسفه جناب غزالی ترجمه عربی کتاب دانشنامه علائی جناب شیخ الرئیس است. یعنی ایشون خب یکی از امتیازات یه شخصیتی مثل جناب غزالی و بردی که پیدا کرد، موجی که سخنان او پیدا کرد، این قلم روان و خراسانی اوست که توانسته با ادبیات خیلی قاهر، روشن و در عین حال روان و آسان مطالبش منتقل بود. میگن یه شخصی به نام مرحوم سید احمد خراسانی اولین بار ظاهرا ایشون اظهار کرده که مقاصد الفلاسفه جناب غزالی در حقیقت ترجمه دانشنامه علائی جناب شیخ الرئیس هستش. آخه این مقاصد الفلاسفه رو که یک کسی که بخواد فلاسفه رو دقیقاً اندیشه هاشون رو بگه باید بشناسه ایشون رو دیگه، لذا ایشون هم میگه بله من اول اندیشه اینا رو میگم بعد نقدشون میکنم. خب اندیشه رو از کجا میگی؟ از اظهاراتی که فیلسوفان دارن و مثلا کتاب دانشنامه علائی که جناب اتفاقا جناب شیخ الرئیس این رو به یک انگیزه آموزشی نوشته و سعی کرده که به صورت دستبندی و خلاصه و اینها اینجوری باشه. اما به هر حال یه زرنگی ایشون کرد و در این زمانی که به هر حال دو قول خودش دو سه سال که زحمت کشیده این کتاب رو به این صورت در آورده به عنوان مقاصد فلاسفه و بعد نقد کرده و در نهایت هم محاکمه کرد. یعنی هم مجری بوده، هم ناظر بوده و هم طراح بوده و امثال ذلک. یعنی هر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه رو در حقیقت خودش داشته و بر اساس این قول به تکفیر آمده است و لذا جناب سلام متعلهین این جور کتاب می‌نویسه. اصلا یک کتابی داره به نام حدوث عالم و مباحث رو داره مطرح می‌کنه در مقابل این در باب علم به جزئیات پروردگار.
مکتب رو باز کرده تا کجندیشی در این زمینه چنین حرفی رو نزنه و حرف کفرآمیزی رو نزنه به فلاسفه اسناد نده، و همچنین در باب معاد جسمانی که اینجور صریح میگه که العقل الصریح یحکم به معاد جسمانی بلا تعطیلن، برای اینکه امثال جناب غزالی اینها دیگه این دهنکجی رو نکنن، این کج فکری رو نداشته باشن، این انحراف فکری رو نه خودشون داشته باشن و نه به جامعه منتقل بکنن که قرنها اینا بخواهد سوء اثر داشته باشه و نگاه منفی به فضای فلسفه و فیلسوفان ایجاد بشود. ما باید این فضا رو تدهیر بکنیم. دوستان شما فضلا بایستی که این مباحث رو داشته باشید که دیگه امثال غزالی اندیشه ایشون دیگه در صحنه معرفت پاک بشه و این نوع نگرش کجندیشی کجفکری دیگه راه پیدا نکنه و کسی به غزالی استناد نکنه که غزالی این گونه گفته است و امثال زاد. بله اگر کسی این آثار رو نداشته باشه و این بیانات رو از حکمای متعله ما نگرفته باشه، ممکنه چه این تصوری برای او باشه. بنابراین یه همچین سرنوشتی برای غزالی در این قضیه وجود داره. بعضی ها خب به صورت جدی چه در مصر چه در ایران نقدهای جدی بر او داشتن و تا یه حد قابل قبولی هم به هر حال این نقدها جای خودش رو داره. نکته ای که الان میخوایم عرض بکنیم این استش که یه بحثی رو جناب آقای خاتمی مطرح کرده بودن در بحث گفتگوی تمدن‌ها، اما اون چه که تمدن‌ها رو میسازه بلکه فرهنگ‌ها رو میسازه علومه. ما امروز بایستی که یک گفتگوی بین صاحبان علوم قرار بدیم و افرادی که در عرصه‌های مختلف علمی صاحب نظر هستند، صاحب اثر هستند و توانستن واقعا در یک علم جایگاهی پیدا بکنن، نقشی داشته باشن، اینها رو در کنار یکدیگر قرار بدیم. مثلا این گفتگو بین و حوار علمی بین عالمان دینی اتفاق بیفته. وقتی اتفاق افتاد این جنگ ها و نزاع ها و درگیری هایی که در فضای فرهنگ ها و تمدن ها احیانا ممکنه که پیش بیاد، اینها یا به صفر میرسه یا تا یه حد زیادی کاهش پیدا میکنه، فروکش میکنه. مثلا امروزه یه در حقیقت درگیری و مواجهه بین عقل گرایان و نقل گرایان و تجربه گرایان و نظارین وجود داره. آیا واقعا اینها یک مواجهه و مقابله علمی دارن؟ به تعبیر آیا اینها با همدیگه مخالفت دارن یا اختلاف دارن؟ اختلاف بسیار چیز خوبی است، اما مخالفت ها بسیار ناسواب است. ببینید یکی از مسائلی که ما باید بیشتر بیندیشیم این است که قلمرو تجربه تا کجاست، تجرید از کجا آغاز میشه و به کجا میرسه. جریان نقل و سمع و امثال ذلک قلمرو اینها کجاست؟ ما فکر میکنیم که اگر در یک حوزه تجربه گرایی نقش آفرین هست، این مسئله در همه جا باید تسری پیدا بکنه، در حتی علوم عقلی، در مسائل فلسفی و ماوراء فیزیک و ماده و امثال ذلک. بعضیا میگن که خب الان بایستی که اگر خدایی هست باید ما تجربه بکنیم، باید ببینیم، باید حسش بکنیم، باید استشمام بکنیم. و هم آیا واقعا تجربه گرایی تا کجا جا داره و قلمرو حضورش تا کجاست؟ اگر مشخص باشه که تجربه حق است، لا ریب فیه، اما محدوده تجربه تا اینجاست. تجرید، اندیشه عقلی داشتن، اندیشه برهانی داشتن حق است از اینجا تا اینجا. نه این وارد اون حوزه بشه، نه اون وارد این حوزه بشه. ما عقل گرایی در مسائلی رو که باید فلسفه و عقل تجریدی بخواد ورود پیدا بکنه رو میدان بدیم به عرض کنم که تجربه گرایان، و بعد اینجا با هم اختلاف پیدا بشه. خب این باید باز بشه، این باید مشخص بشه که اولا تجربه یعنی چی و قلمرو به حضورش تا کجاست، میدان حضورش تا کجا هست، و اون مواردی که به اصطلاح اینها با هم استکاک دارن هم کجاست. آیا شما الان دوره های بسیار طولانی رو بر فلسفه های غرب ملاحظه می دارید تا یک دوره بسیار طولانی خردگرایی و عقلگرایی، دوباره اون کنار زده شد، تجربه گرایی آمد، دوباره الان باز بحث های عقلگرایی و امثال ذلك در پس مدرن این ها مطرح هست. اینا برای این هستش که عالمان که هم ننشستن تا تجربیات خود و دانش های خود رو در حقیقت به گفتگو و حوار بگذارند و مسائل رو در حقیقت حل و فصل. ما در باب غزالی سخن زیاد داریم و واقعا بایستی که این نوع حرکتی که جناب غزالی خودش داشت و طول موجی که تا همکنون هم در فضاهای علمی، کتابخانه ها، در منابع یکی از رفرنس های اصلی هم تا حد محسوب میشه داشت، اینا رو واقعا به صحنه آورد و واقعا پرونده این گونه از مسائل رو بست و دیگه مجالی برای اینها نداد. اینا رو به تاریخ سپرد و تاریخی دانست. برخی از نظرات هستند که فراتاریخن و قدرت این رو دارن که در فضای تاریخی در هر دورانی بمانند و مندگار باشند و اثرگذار باشند و منبع باشند، بجوشند. خب مثلا وحی ما این گونه هستش، آثاری که در سایه وحی شکل میگیرد این گونه هستش. برخی ها واقعا تاریخی هست، در یک مقطعی به اصطلاح ممکنه که اثرگذار باشن اما دیگه قابل نگرش های علمی نیستن. اگر ما واقعا نگرش های جناب غزالی رو نسبت به این گونه از مسائل بازخوانی کنیم، چه بسا به چنین مسئله ای برسیم. حالا این مطلب رو مطرح شد و در جمع صاحب نظران مطرح شد که بررسی کنیم به اصطلاحی اگر نقطه نظری دقیقاً در این رابطه وجود داره با هم مرور کنیم. ما انشالله دیگه در جلسه بعد اگر تتمه از این بحث مونده باشه عرض میکنیم و بعد هم وارد مظهر ثانی فن دوم انشالله در جلسه بعد خواهیم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب استاد. نمیدونم اساتید بزرگوار ما، حضار گرامی، عزیزان،